الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لدولتكم. قبلا عرض کردم این قسمت از زیارت جامعه عرض کردن سلسله ای از اعتقادات هست در محضر امام علیه السلام. لذا با کلمه ایمان شروع شده، اشهد الله و اشهدکم، سلام علیکم، اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و بما آمنتم به، کافرون بعدوکم و بما کفرتم به، مستفسرون بشأنکم و بضلالت من خالفکم، موال لکم و لأولیائکم، مبغضون لأعدائکم و معاد لهم. تا میرسد به اینجا که دوباره مؤمنون بی ایابکم، مصدقون بی رجعتکم. این مؤمنون بی ایابکم دومین مرتبه است که در اینجا کلمه ایمان، واژه ایمان تکرار میشه. اول این بود که اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و بما آمنتم به، دوباره مؤمنون بی ایابکم، مصدقون بی رجعتکم، منتظرون لدولتکم. مؤمن اول که مؤمنون بکم و بما آمنتم به، کافرون به عدوکم و به ما کبرتون به، مربوط بود به ولایت و براءت. این مؤمن دوم، مؤمنون به ایابکم، مربوط است به رجعت. که از این عبارت و به این ترتیبی که در زیارت آمده استظهار می شود که بین براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و رجعت ارتباطی وجود داره. یعنی وقتی در براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام مقداری تحقیق و تأمل میکنیم و به عمق قضایا تا حدی پی میبریم که دشمنان اهل بیت با اهل بیت چه کردند، قهرن آرزوی مجازات اونها را خواهیم داشت که مایی که اینطور نسبت به اهل بیت ولایت داریم و این چنین نسبت به دشمنانشون براءت داریم. خب چرا براءت داریم؟ برای خاطر این که اینها دشمنی کردن با اهل بیت، که دشمنی با اهل بیت یعنی دشمنی با خداوند متعال، یعنی دشمنی با پیغمبر اکرم، یعنی دشمنی با اسلام، دشمنی با قرآن، غیر از اینه. خب اینها این دشمنی ها را که در این عالم داشتند، که ما از اونها تبری می جوییم از خودشون و افعالشون، هرچه بیشتر پی ببریم به ظلم اونها و دشمنیشون، بیشتر آرزو داریم مجازات اونها را که خداوند متعال از اونها انتقام بگیرد و اونها را مجازات کند، که هم مجازات میشن و هم بطلان راهشون برملا میشود در این عالم، هم مظلومیت اهل بیت معلوم میشه در این عالم، هم حقانیت اهل بیت. قهرن یک مؤمن وقتی ایمان به اهل بیت پیدا کرد و براءت از دشمنانشون و فهمید که این دشمنها چه کردند، به فکر رجعت میفته، به فکر دولت اهل بیت میفته، پس آرزو میکند این معنا را و اظهار میکند این معنا را که من به شما ولایت دارم، از دشمنانتون براءت دارم، در انتظار چنین روزی هم هستم که عملا ببینم دولت شما را، سلطنت شما را در این عالم، عظمت شما را در این عالم و انتقام خداوند متعال از دشمنان شما را و ذلت اونها را در این عالم. حقانیت شما معلوم بشود در این عالم و بر باطل بودن اونها در این عالم معلوم بشود برای اهل عالم. لذاست که رجعت بعد از ایمان به ائمه و ولایت اونها و براءت از دشمنانشون اولین عقیده ایست که ذکر شده و این ارتباط هست بین رجعت و بین ولایت و براءت. اما راجع به دولت ائمه علیهم السلام که ما منتظر دولتشون هستیم، این مطلبی است مسلم و از ضروریات حساب می شود حتی بنابر روایات غیر امامیه، که از روایات غیر امامیه استفاده می شود به تواتر رسیده است و به طور قطع این استفاده هست که زمانی خواهد آمد که مهدی از اهل بیت پیغمبر اکرم ظاهر خواهد شد و یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت یا کما ملئت ظلما و جورا. این در کتب فریقین موجوده. لا محاله باید این معنا واقع شود در این عالم. این نسبت به دولت، نسبت به رجعت هم عرض خواهم کرد که آیاتی در قرآن مجید فراوان راجع به رجعت وجود دارد و راجع به رجعت روایات فراوانی داریم، کلمات بزرگان راجع به رجعت در دست ما هست و حتی بنده عرض خواهم کرد که رجعت یک عقیده اسلامی است مثل خود مهدی علیه الصلاة و السلام، نه این است که اختصاص داشته باشد به امامیه، ولیکن چرا اختصاص پیدا کرد؟ به مرور زمان بیان خواهم کرد. ما اگر بخواهیم راجع به رجعت بحث بکنیم و راجع به دولت حقه اهل بیت علیهم السلام در زمان حضرت ولی عصر بحث بکنیم و به طور مفصل به این دو موضوع رسیدگی کنیم، این جداگانه اصلا مباحثی جلساتی باید منعقد بشود جدا از زیارت جامعه اصلا. لکن ما فعلا در مقامی هستیم که زیارت جامعه را میخواییم بفهمیم که فعلا به این جمله رسیدیم. لذا به قدری که بحث ما ناقص نماند و تا حدی که ضرورت اقتضا کند جوانبی از مباحث رجعت را متعرض خواهم شد، که هم این عقیده تا حدی برای ما معلوم بشه و هم شرح کرده باشیم این جمله را و بحث ما ناقص نماند. راجع به دولت حضرت ولی عصر و رجعت ائمه علیهم السلام و مؤمنین که معنای رجعت را بیان خواهم کرد، عرض کردم در قرآن مجید روایات فراوان است. این حدیث حدیثی بود متفق علیه بین فریقین و احادیث دیگر هم فراوان. در قرآن مجید آیه مبارکه وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهمشين آية مباركة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم دینهم فی الارض. این آیات تأویل شده است به دولت حقه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و به رجعت ائمه و غیر ائمه که بیان خواهم کرد. اصل دولت امام زمان از ضروریات دین شمرده می شود، لیکن این دولت چگونه است و این دولت به چه وسیله تحقق پیدا خواهد کرد، در این دولت چه خواهد شد، چه کسانی موافق خواهند بود و چه کسانی مخالفت خواهند کرد و امثال ذالک، از این سوال ها علم به این ها دیگه جزء اعتقاد ضروری ما نیست. اصل مطلب ضروری است اما جزئیاتش ضرورت ندارد. مثلا زمان دولت امام زمان چقدر خواهد بود؟ عاقبت اون حکومت چه خواهد شد؟ بعد از حکومت امام زمان چه خواهد شد؟ اینا یک اموری است که از ما غائب هستند و اعتقاد به این امور جزء ضروریات نیست که حالا چند سال دولت امام زمان طول میکشه. اما اصل مطلب که حضرت ظهور خواهند کرد دولتی تأسیس خواهد شد و مؤمنین حکومت خواهند کرد زیر سایه امام زمان و دین خداوند متعال حاکم خواهد شد در عالم. این از جمله ضروریاته. کتابن و سنتن، شیعتن و سنتن، بر این معنا دلیل قائمه و از جمله ضروریاته. اما رجعت از قدیم الایام محل بحث بوده که خود رجعت اساسا یعنی چه؟ چه کسانی رجعت خواهند کرد؟ در چه زمانی رجعت واقع خواهد شد؟ و آیا در زمان رجعت اساسا تکلیفی هست یا نیست؟ ما به این امور به نحو اجمال معتقدیم، به خاطر آیات زیادی که در این زمینه هست و روایات زیادی و اجماعات بزرگانی که در این مورد اجماعشون را ما دیدیم و در دست داریم. البته به عقول قاصره خودمون راجع به این موضوع نمیتوانیم بحث بکنیم، همچنانی که راجع به معاد و قیامت به عقول قاصره خودمون نمیتونیم برسیم که این اجساد بعد از سالیان دراز دوباره زنده خواهند شد و حشر و نشری خواهد بود و حساب و کتابی. لیکن مخبر صادق اخبار کرده و ما مضطریم به این ایمان و به این اعتقاد. پس به عقول قاصره خودمون نباید در اینجور امور وارد بشویم. کسانی که در این مباحث وارد میشن دو جهت باید در اونها وجود داشته باشه، دو صفت را باید دارا باشند. صفت اولا علم هست، صفت دوم تقواست. اگر کسی اهل علم بود، اهل تحقیق بود و دارای تقوا بود، با علم و تقوا وارد این میدان شد و به قصد این که به یک حقیقت اعتقادی برسد که ما موظفیم اعتقاداتمون را تکمیل بکنیم، همچنانی که موظفیم احکام شرعیه عملیمون را یاد بگیریم، به این قصد وارد تحقیق در این مسائل انسان بشود که تقوا داشته باشد و برای خدا وارد این بحث ها بشود و اهل علم و تحقیق هم باشد که بتواند در این جور امور وارد شود. اگر کسی واجد این دو صفت بود، در عین حال به این حقیقت نرسید، گفت من نتوانستم معتقد شدم به رجعت، این شخص را ما معذور می داریم، چون واقعا اهل علم است و اهل تحقیق، مقام علمیش مقام علمی خوبی است و درست تحقیق کرد، به قدر وسعش تحقیق کرد، نظر کرد در ادله. از اون طرف هم این تحقیق توأم بود با تقوا، برای خدا بود، برای رسیدن به یک واقعیت بود، برای رسیدن به یک امر اعتقادی بود که ما موظفیم اعتقاداتمون را تکمیل کنیم. اگر چنین کسی گفت من الان نمیتوانم به این قضیه معتقد بشم، ما او را معذور میداریم، ولی اگر بخواد منکر بشه معذور نخواهد بود. خودش نتوانست معتقد بشود، اما انکار به چه مناسبت؟ پس بنابراین کسانی که رجعت را منکر شوند از سه حال خارج نیستند: یا منکر رجعت است به دلیل اینکه اهل علم نیست، این باید بره یاد بگیره، یا منکر رجعت است به خاطر اینکه هوای نفسش و یا جهات دیگر باعث انکار شد، یا نه علم دارد و نه تقوا. و الا اگر کسی علم و تقوا داشته باشد و در این میدان وارد شود، از دو حال خارج نیست: یا معتقد می شود یا معتقد نمی شود، اما منکر حق ندارد منکر شود. پس کسانی که نسبت به رجعت در زمان ما احیانا حرفی داشتند یا دارند، یا گذشتگانی که احیانا نسبت به رجعت مطلبی دارند، تحت این ضابطه حکمشون مشخص میشه که اینها چگونه افرادی بودند و یا هستند. ممکن است یک کسی، عرض کردم، اهل علم و تقوا باشد، مقام علمیش مقام خوبی باشه و از نظر تقوا هم واقعا با تقوا باشد، اما لشبهتن معتقد نشود، این ممکنه. اما همین شخصی که لشبهتن معتقد نشد، به لحاظ تقواش بایستی سعی کرده باشد شبهش رو برطرف کند. اگر سعی کرد و برطرف نشد، حق انکار کردن ندارد. التفات بفرمایید. پس باید این مقدمه رو ما همیشه داشته باشیم. و اساساً مسائل اعتقادی را دائر مدار اشخاص نباید قرار داد. در مسائل اعتقادی بگیم فلانی گفت پس من معتقدم، اینطور نیست. در مسائل اعتقادی نظر لازم است، دقت لازم است، تأمل در ادله لازم است که انسان به نتیجه ای برسد. لذا امیرالمؤمنین فرمودند که حق را باید شناخت و اشخاص را به توسط حق بشناسیم، نه اینکه حق را به توسط اشخاص بشناسیم. خیلی تفاوت میکنه ها. مطالب حق را به ماهی مطالب حق باید پیدا کرد و افراد را به توسط حق باید تجیب. منازل افراد از نظر علم و تقوا به توسط میزان حق باید تنجیده بشود، نه اینکه حق دائر مدار اشخاص باشد، که متاسفانه احیانا این چنین می شود. پس این مقدمه لازم بود گفتنش. حالا خود رجعت یعنی چه؟ رجعت یعنی این که قومی از این امت، قبل از قیام قیامت در همین عالم، به دنیا برگردند. که این قوم بر دو دسته هستند، خلص مؤمنین هستند، خلص مؤمنین و خلص کافرین و منافقین. اینها برمیگردند به این عالم. به این عالم که برمیگردند، این قضیه در زمان امام زمان خواهد بود و در دولت حقه ایشون، زیرا در این دولت است که ینتقم هاولا من هاولا. مؤمنین که در این عالم مظلوم واقع شدند، از منافقین و ظالمین انتقام میگیرند. این در دولت حقه امام زمان باید باشد که مؤمنین قوت و قدرت پیدا میکنند و این انتقام در زمان دولت اون حضرت گرفته خواهد شد. حالا چند کلمه میخونم. مرحوم شیخ صدوق، ایشون کتابی دارن در اعتقادات، عقاید شیعه را ایشون در کتابی نوشتند به نام الاعتقادات، چاپم شده هست، باب الاعتقاد بالرجعه. باب الاعتقاد بالرجعه، ایشون عبارتی دارن که خواهم خوند اون عبارت را، طولانیست اون عبارت. اولش اینطوره: اعتقادنا فی الرجعه انها حق، یک حقیقتیست، یک امر ثابتیست، یک امر مسلمیست، که بقیه عبارات رو بعدا خواهم کند. خب شما میدونید که شیخ صدوق رحمت الله علیه محدثن، رئیس المحدثین به ایشون لقب داده شده، اما شیخ مفید سید مرتضی، این طبقه از بزرگان ما، اینها مطالبشون بر اساس حدیث تنها نیست. لذا مسلک شیخ مفید در خیلی از مسائل با مسلک شیخ صدوق تفاوت داره. سید مرتضی هم همینطور. اون وقت اعتقاد به رجعت اعتقادیست که هم بزرگان اون مسلک فرمودن، هم بزرگان این مسلک. سید مرتضی می فرماین، خوب دقت کنید، سید مرتضی دیگه خیلی بزرگن، خواهم خوند عبارت شیخ مفید رو هم خواهم خوند. ایشون می فرمان: قد اجتمعت الامامیتو، همه شیعان، همه امامی ها، على ان الله تعالى عند ظهور امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يعيد قوما من اوليائه، اعاده میکند، برمیگردد به این عالم، لنصرته قومی از اولیاء امام زمان، برمیگردند به این عالم تا امام زمان را کمک کنند. و الابتهاج به دولته، که اینها در زمان امام زمان و به دولت قدرت حضرت مبتهج بشوند. این یک قوم، و قوما من اعدائه، قومی هم از اعداء خدا و رسول و امام زمان هم برمیگردن به این عالم. لیفعل بهم، برای چی برمیگردن؟ لیفعل بهم ما یستحق من العذاب، یا ما یستحق من العذاب. بعد ایشون میفرمایند و اجماع هذه الطائفه، اجماع امامیه، قد بینا فی غیر موضع من کتبنا انه حجتون، به اثبات رسوندیم در مباحثمون که اجماع طائفه امامیه حجت است. لان المعصوم فیهم، زیرا در مجمعین معصوم وجود دارد. فیجب القطع علی ثبوت الرجعه، پس باید قطع و یقین و اعتقاد به رجعت باید داشته باشیم، مضافاً الی جوازها فی القدره. علاوه بر این که رجعت یک امر مقدوری است برای خداوند متعال، پس ما باید معتقد باشیم. مرحوم طبرسی در مجمع البیان در چند مورد رجعت را در زیل آیات قرآن مجید بیان کردن و همینطور صریحا اجماع امامیه را ادعا کردن. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه می فرمان اجمعت شیعه علی رجعت فی جمیع الاعصار، در همه زمان ها در همه طبقات شیعه این اجماع وجود داره. وشتهرت، این عقیده مشهور شد بینهم، که شمس فی رابعه النهار حتی نوموها فی اشعارهم و احتجوا بها علی المخالفین فی جمیع امصارهم و شنع المخالفون علیهم فی ذلک، که خواهم بیان کرد که مخالفین به عقیده رجعت دهنکجی میکنن. سببش چیه؟ بعد بیان خواهم کرد. و مخالفین بزرگان علمایشون مثل فخر رازی و غیر فخر رازی این عقیده امامیه را در کتبشون ذکر کردن. پس این عقیده معناش معلوم شد که رجعت یعنی قومی از مؤمنین قومی از ظالمین، منافقین، کسانی که در طول تاریخ ظلم کردند به ائمه علیهم السلام، به اصحابشون، به شیعیانشون، رؤوس ظلم و ظالمین برمیگردن به این عالم. اومخ ینتقم هاولا من هاولا، در آخر بیان خواهم کرد که چرا این عقیده به مرور زمان اختصاص پیدا کرد به شیعیان و غیر شیعیان سعی کردن این عقیده را نفی کنند. نه فقط سعی کردن این عقیده را نفی کنند، بلکه معناش را که الان خوندم از کلمات علمای خودمون حتی معناش را هم عوض کردن، به جور دیگری به ما نسبت دادن تا مردم از حالشون اساساً از معنای رجعت هم مشبش بشه. یعنی معنای رجعت رو هم جوری وانمود کردن که اساسا قابل اعتقاد نیست. حالا یک عبارت میخونم از عباراتشون. این عبارت از یک بزرگی از بزرگانشون در شرحش بر صحیح مسلم، این نووی خیلی بزرگه، خیلی ازش تجلیل میکنن، و شرحش بر صحیح مسلم مشهورترین شرحی است که بر این کتاب آیون دارن. اون اینطور میگه در معنای رجعت، هو، خوب دقت کنید، هو ما تقوله رافضتو، رافضه یعنی ما شیعیان، چیزی که رافضه میگویند، و تعتقدها، و معتقد هستند، به زعمها الباطل. چیه این عقیده؟ اینه، ان علیان کرم الله وجهه، از امیر المومنین تعبیر به کرم الله وجهه میکنن، خودشونم میگن چرا؟ چون امیر المومنین برای بوتها سجده نکردن هرگز، اما مشایخشون عمری سجده کردن، لذا تعبیر از امیر المومنین میکنن به کرم الله وجهه. ان علیان کرم الله وجهه فی السحاب، علی علیه السلام امیر المؤمنین در سحاب هستند. سحاب یعنی چه؟ یعنی ابر. پس امیر المؤمنین تو ابرن، فلا نخرج تا وقتی حضرت امیر لا بلای ابرها، به تعبیر بنده تاون به ما نسبت میدن که ما معتقدیم، تا وقتی حضرت در ابر هستند ما خروج نمی کنیم، فلا نخرج. یعنی مع من یخرج من ولده، پس تا وقتی علی در ابر هست ما با فرزندان علی که قیام می کنند بر حکومت های ظالمین قیام نمی کنیم، با اونا همکاری نمی کنیم. حتی یونادی من السماء ان اخرجوا معه، تا وقتی که ندا بیاد از آسمان که یلا خارج بشید، یعنی قیام بکنید بر علیه حکومت ظلم. پس معنای رجعت اینه که تا وقتی علی در صحاب هست ما نباید قیام بکنیم بر علیه ظالمین. پس کی قیام میکنیم؟ اونگاه که از آسمان از صحاب ندایی بیاد از علی امیر المؤمنین، ایشون ندا کنن که حالا دیگه خارج بشید بر علیه حکومت وقت، قیام بکنید. و هذا نوع من اباطیلهم و عظیم جهالاتهم اللائقت به اذهانهم السخیفه و عقولهم الواهیه. پس ببینید این شیعان چه اعتقادات سخیفی دارن. خب کسانی که عقولشون اینقدر ضعیف است، اینقدر به تعبیر بنده بلا نسبت نفهم هستند، اینا یه چنین عقایدی دارن. خب این چنین معنا میکنن معنای رجعت را، که علی علیه السلام امیر المؤمنین در صحاب هستند تو ابرند، و ایشون فرمودن که تا وقتی من نگفتم قیام نکنید، خارج نشوید، و شیعیان رافضه خارج نمیشن بر علیه حکومت وقت، قیام نمی کنن تا وقتی از اونجا ندا بیاد. ببینید معنای رجعت را این چنین میگن، بعدن هم تا فحش میدن که بله هذا من عقایدهم الباطله و عباطلهم فلان، و حالی که ما اینو نگفتیم و نمیگیم، چرا اینطور معنا میکنن رجعت را؟ برای خاطر این که به دنبال فحش بدن و جسارت بکنن، و هر کسی که بشنره دیگه بله خب چه عقیده باطلی، چه حرف مزخرفی، یعنی علی، علی یعنی چه در صحابه؟ علی در ابرست و لا نخرج تا وقتی که او اجازه ندهد، از اون ناحیه ندایی نیاید. خب اینطور معنا میکنه اصل عقیده رجعت ریشه قرآنی دارد که بیان خواهم کرد. اصل عقیده رجعت ریشه روایی دارد که بیان خواهم کرد، و بیان خواهم کرد که ادعی از بزرگان خودشون قائل به رجعتن، بیان خواهم کرد که ادعی از بزرگان ما که قائل به رجعت هستن و خود اونا هم نوشتن که اینا قائل به رجعتن، در این حال از این بزرگان ما حدیث روایت میکنن در صحاح ستشون، تجلیل میکنن از بزرگان ما که قائل به رجعتن. پس اگر یک عقیده سخیف باطلی و العیاذ بالله این چنین بود که ریشه قرآنی نداشت، ریشه حدیثی نداشت، خودشون معتقد نمیشدن، علمای ما را که قائل به رجعت هستند توثیق نمی کردن، اما چرا اینطور معنا می کنن رجعت را؟ و چرا این چنین نسبت به رجعت حمله می کنن و نسبت به ما که قائل به رجعتیم این چنین توهین می کنند؟ این را بیان خواهم کرد که اجمالاً هم اشاره کردم، گفتم بین رجعت و بین ولایت و براءت ارتباط وجود داره، این ارتباط اینها را مانع میشه از اینکه این اعتقاد را بپذیرند، منکر نشوند و معتقدین به این عقیده را این چنین حمله نکنند. نخیر، این تالی فاصلیست برای اونها که اگر معتقد بشن به لوازمش باید معتقد بشن، که نمیخوان معتقد بشن چون به ضررشونه. پس طلق قسم ما ذکرنا که اعتقاد به رجعت یک اعتقادیست قرآنی حدیثی بین ما مجمع علیه هست، و کسانی که اجماع ادعا کردن بزرگان ما هستند، بزرگان ما هستند که در کیفیت ادعای اجماع و در ضابطه اجماع اختلاف نظر دارند، در این حال ادعای اجماع کردند. این بحث رجعت به طور مقدمه. ما اولا باید آیاتی از رجعت را بخونیم، ولی دو تا آیه. ثانیا روایات رجعت را مقداری بخونیم. ثالثا به قرآن دوباره مراجعه کنیم که ببینیم به حکم قرآن مجید رجعت یعنی برگشتن اموات به دار دنیا در امم سابقه بوده یا نبوده. بعد برگردیم ببینیم که اساساً قائلین به رجعت فقط شیعیانند یا غیر شیعیان هم قائلین به رجعت هست. آیا در خود این امت و در امت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رجعتی تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ که بیان خواهم کرد که بر حسب احادیث آیون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم والدینشون را، والدین خودشون را بعد از بعثتشون دوباره احیا کردن، آوردن به این عالم و عرضه کردن بعثتشون و رسالتشون را بر والدینشون، والدینشون معتقد شدند دوباره فوت کردند. این حدیث برای شما ها تازگی داره، قاعدتا نشریدی قاهم خوند. پس بنابراین عقیده به رجعت را اگر مخالفین شیعه و تشیع منکر بشن انکار اونها سبب داره، اما اگر از خودمون کسی منکر رجعت بشه سبب انکار برمیگرده به همونی که عرض کردم قبلا، که اون دو تا شرط باید باشد که کسانی که منکر میشن بر اساس ضابطه ای که عرض کردم شناخته خواهند شد که چگونه افرادی هستند. در جلسه بعد انشاءالله وارد تفصیل مطلب خواهم شد، ابتداعا از قرآن مجید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.